موضوع بحثمون محبت و عواطف انسانی هست. ببینید غیر از غرایز که کشش هاییست در درون انسان، این کشش ها معمولاً انسان رو متوجه نیازهای جسمانی خودش میکنه و انسان رو به تأمین احتیاجات شخصی خودش سوق میدهد، غیر از این کشش ها، کشش های دیگری در انسان هست که متفاوت با غرایز عمل میکنه. کشش هایی که انسان رو به دیگران متوجه میکنه و در صدد در واقع خدمت به دیگران رو برمیاره. آثار این کشش ها رو شما تو رفتارهای انسانی میبینید، مثلا محبت مادر به فرزندش، نوعی توجه به غیر و خدمت به غیر، یا ایثار و فداکاری در حق دیگران، غمخواری دیگران رو کردن. اینها جلوه های اون گرایش هایی که متفاوت گرایش های غریزی عمل می کنند. و چون این گرایش ها در واقع توجه انسان را عطف می کنند، بر می گردونند به سوی دیگران، عشق عاطفه گفته شده. اصلا واژه عاطفه را به همین علت بین احساس ها اختصاص داده. این عواطف انسانی از آثار اون خود ملکوتی یا خود واقعی و خود الهی انسان، یعنی ریشه در او دارد، چون رحمت الهی سرمنشأ توجه به خلق است و جلوه ای از او در درون انسان به شکل عواطف ظهور دارد. عواطف درست نقطه مقابل خودخواهی عمل میکنند. خودخواهی سرچشمه بسیاری از صفات منفی بود در انسان که مفصل بحث کردیم و نمونه هایش رو نشون دادیم. عواطف درست نقطه مقابل خودخواهی سرچشمه بسیاری از فضیلت های اخلاقی، چون میدونید بسیاری از فضیلت های اخلاقی روحش همون توجه به دیگران و تقدم قائل شدن برای دیگران نسبت به خویشتنه. یعنی وقتی کسی غم دیگری رو می‌خوره، وقتی کسی در صدد احسان و خدمت به دیگری برمیاد، وقتی کسی در حق دیگری فداکاری می‌کنه یا از اونچه خودش نیاز داره چشم می‌پوشه و به دیگری میده، ایثار می‌کنه، همه اینها جلوه‌های در واقع همون تقدم قائل شدن برای دیگران نسبت به خوده و این در واقع ظهور همون عاطفه. لذا عواطف خواستگاه بسیاری از فضیلت‌های اخلاقی است. انسان در شرایط سلامت روحی یک وجود سرشار از عاطفه است. انسانی که هنوز از اون تعادل فطری الهی خارج نشده سرشار از عاطفه است. شما نمونه این رو در بچه های کوچک که هنوز در واقع القاعات محیطی آثار منفی در واقع رفتارهای خودش تخریب نکرده اند زمینه های روحی اون رو خوب میدید. یه بچه کوچولوی مثلا دو ساله رو نگاه کنید، چقدر موجود عاطفیه، چقدر در برابر مشاهده صحنه مشکلات دیگران، ناراحتی های دیگران، این بچه غمگین میشه، زود بغض میکنه، یا چقدر زود به دیگران دل میبنده. یه بچه کوچولو رو مثلا شما بغلتون کردید، داره مثلا یه چیزی میخوره، بیسکویت میخوره، داره دستش میبره توی دهن خودش، یا خودتون چشمش سرول بزنید میبینید که دستش به جایی که برسه سراغ دهن خودش میاد رو میذاره دهن شما. اینقدر موجود لطیف و عاطفی و تاثیر پذیر. این مال دوران کودکی نیست، این مال سلامت روح انسان. اگر تو سنین بزرگتر هم بالاتر هم روح اون سلامتش باقی بماند، همین قبل لطافت های عاطفی رو در روح انسان می شود مشاهده. ولی متاسفانه غالبا دوران بقای این عواطف و این لطافت های روحی خیلی در آدم ها رو دوران می شود. به دو علت. یکی از علت افراط در ارضاء غرائز. افراط در ارضاء غرائز لطافت های روحی رو لگد ماد غریزه های حیوانی، یعنی کسی که اهل پرخوریه، پرخوابیدنه و سایر غریزه جنسیش رو میشه تر ارضا میده، یعنی عمده کرده جنبه های غریزی و حیوانی رو در وجود خودش، این طبیعتاً لطافت های روحی لطمه خواهند دید و کم کم از بین خواهند رفت. کم کم یک روح زمخت، یک روح بی احساسی پیدا میکنه که دیگه غمهای دیگران او رو غمگین نمی کنه، موفقیت‌های دیگران او رو شاد نمی کنه، دیگه اهل دل بستن و دل سپردن و دوست داشتن و عشق ورزیدن نیست دیگه. و حتی از این هم شدیدتر میشه، یعنی افراد در اعمال غرائز و اجرای غرائز از این هم شدیدتر توت و آسیب میرسونه، کار به جایی میرسه که به خاطر لذت خودش، به خاطر منافع خودش، به راحتی تلخی ها رو به دیگران تحمیل میکنه. نه تنها غم دیگران دل او رو به درد نمیاره، بلکه به خاطر اینکه یک منفعتی رو برای خودش تامین کنه، یک لذتی پیدا کنه، به راحتی دیگران رو مورد آزار و اذیت قرار میده. یا کارش دیگه به جایی نیست که تبدیل میشه به یک مثلا حیوان، یک سبو، یک سبوستی که از ناراحتی های دیگران اصلا لذت میبره، از تماشای ناراحتی های دیگران لذت میبره، ارضا. این داستانی که مثلا روی حجاج ابن یوسف نقل کردن که حجاج ابن یوسف موقعی که میخواست قضا بخوره برای اینکه به اشتها بیاد، حالا ماها مثلا یه چاشنی های اشتهاور میزنیم که قضا مون یا من ترشی چیزی کنار سفره میذاریم اونها رو میخوریم، ما رو به اشتها میگه. راجب حجاج ابن یوسف احتمالا شنیدید دیگه، نقل شده هر وعده قضا که میخواست قضا بخوره برای اینکه به اشتها بیاد یک نطعی، یک سفره چربی پهن میکردن، یکی از شیعیانی که در زندان بود می آوردن و سرش رو می بریدن جلوی حجاج. وقتی که این دست و پا می زد و خون فوران می زد از این رگ های گردنش بیرون، حجاج ابن یوسف به دو بر غذا خوردن می اومد و اشتهاش بود. یعنی آدم کارش به اینجا می رسه، یعنی تبدیل می شه به یک حیوانی که هیچ حیوانی اصلا این حالت ده. حالا تو برای برج می کنن مثلا نفس کشتن براش لذت بخش شده، دار که حمله می کنه به گله تعداد زیادی گوسفند رو میکشه بدون اینکه بخوره، حالا ممکنه از یکی از اینا یه تیکه‌ای بخوره. خب این چیز عجیبی نیست، تو عصر و زمانه ما هم جلوه های اینها رو داریم. شما تو دوران خودمون دیدید جلوه های متعدد، تو همین داستان حسنی و هرزگوین دیدید دیگه، چه قساوت هایی، چه بیرحمی هایی، اصلا آدم باور نمی کرد این عصر و زمانه بشر تا این حد در رنده خوبی بود. مثلا سربازای سرب وقتی این مناطق مسلمان نشین حسنی ارزگوین رو اشغال میکردن، یکی از دربنده خودهایشون این بود زنهای باردار مسلمانی رو پیدا میکردن، اینا با سرنیزه اسلحهشون شکم این زن رو پاره میکردن، جنینی که توی رحمش بود در میآوردن، بعد اینو میذاشتن به عنوان سیبل، به عنوان هدف، و با هم مسابقه تیراندازی میدادن و مثلا به این جنین تیراندازی میدادن. چقدر آدم باید سرکاش بشه؟ خب اینا مال چیه؟ مال مردن اون عواطف در رو کردیسی فراوان هم که الله های کنم دو سه سال پیش دیم تو امریکا یه خانومی رو داشتن محاکمه میکردن، یه خانوم جوان مثلا 28 ساله به ذهن نمیمد بیشتر باشه، من فیلمش رو دیدم، یه خانوم خوشهیکل زیبا و دنند و زاق و بود و همون یه خانوم داشتن محاکمهش میکردن، یعنی مراحل بازجویی و ایناش داشت انجام میشد. جرم این خانوم سه تا بچه خودش، یه بچه مثلا زیر یک سال چند ماهه و یه بچه مثلا یه سال خورده، یه بچه دو سال خورده خودش رو وان همون به خونش رو پر از آب کرده بود، با دست خودش این سه تا بچه رو قتل کرده بود و بعد جنازه هاشون هم گذاشته بود کیسه زباله و ورده بود گذاشته بود توی منطقه ای که معمولا کامینا میمدن زباله ها رو جمع میکنن، که بعد وقتی بالاخره معلوم شد که اینا جنازه است و بعد پیدویی کردن، یه خانم دستگیر کرد. وقتی بازجویش کردن که آقا چرا هم چیکار کرد؟ این مادر، محبت مادری کجا؟ اینجا با دست خودش سه تا بچه این خودش را خطا کرد. تو بازجویی معلوم شده بود که این خانم قبلا با یه مردی زندگی میکرد، از اون مرد این سه تا بچه را داشته، اخیرا از اون مرد جدا شده بوده، یه دوست پسر جدید پیدا کرده و این خجالت میکشید که دوست پسرش بفهمه که قبلا ایشون اون بچه دار شده، لذا برای که دوست پسرش اینو نفهمه این سه تا بچه رو بوده بود توان همون مکنه شد با قصاوت هرچه تمام سن با دستای خودش خفه کرده بود و بعدا جنازه هاشون رو گذاشته بود. چقدر باید انسان عواطف وجودش نابود شده باشه؟ یه مادر دست به همچی کاری بزنه نسبت به بچه ها. حالا یه آدم سادیست و روانی ممکنه پیدا شه. عجیب این بود که من اخبار رو دنبال میکردم اون موقع، تعدادی از روزنامه های امریکا اصلا به دفاع این خانم وارد صحنه شد،
یعنی به دادگاه اخطار میدادن که شما احمدیشون رو محکوم کنید. یه زنی بوده حق داشته آزاد زندگی کنه، از زندگیش دست بزنه. بچه‌ها مزاحمش بودن، خودش هم به وجود آورده بود، بنابراین هیچ مانعی نداشت که خودش هم. یعنی فکر کنید جو افکار عمومی چه جوریه که روزنامه‌ها در واقع دیدن زلیمه وجود داره و اومدن به دفاع از این جنایت بی‌رحمانه. آخرش هم نفهمیدم به کجا رسید، محکوم شد یا تبرئه کردن. یه اخبار رو از یه جایی بعد اعمال نشد. خب اینا جلوه های رسالت در بنابراین یکی از عواملی که لطافت های روحی رو نابود میکنه اصطراط در ارضاء مردم. یکی دیگر از عوامل نابود کننده عواطف در واقع القاعات محیطی است، جلوه های فرهنگیه. این هم تأثیر عجیبی، یعنی امروز شما تو دنیا نگاه کنید دیگه زائقه بشر اصلا خشونت پسند شده. شما الان دقت بکنید اصلا الان سریال های تلویزیون چیه موضوعاتی؟ غالبا سریال های جناییه، کاراگاه فلا، بازرس فلا، بازپرس فلا، پلیس فلا، غالب سریال های جنایی. و هر چی فیلم ها بزن با های اوتر بشه و جلوه های خشونت بیشتر درش باشه فیلم ها جذاب‌تر، افراد بیشتر می‌پسند. و این نشون دهنده اینه که ذائقه بشر امروز تغییر کرده، اصلا از جلوه های خشونت لذت می‌بره. و چی شد بشر اینطوری شد؟ با همین القاعات فرهنگی. یعنی فکر کنید الان یه آدم از صبح که بشینه پای تلویزیون تا شب همین برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنه، چند تا جلوه قتل و تجاوز و جنایت و کشتار و امثال این ها میدونه. تکرار مشاهده این جلوه های خشونت به تدریج خشونت رو برای آدم عادی میکنه. دیگه روح انسان اون حالت حساسیت و عکس العمل رو از دست میده در برابر خشونت. خب اینا از کی شروع میشه این تخریب؟ از سنین طفولی. من اتفاقا حساس بودم که بدونم بچه ها از چه سنی با تلویزیون ارتباط برقرار هستیم می فهمن تلویزیون. 5 سال پیش خدا یه دختری به من داد، آخرین بچه همون رو، اینو مواظب شدم ببینم این کی تلویزیون رو بودن. خب برادراش مثلا می شستن تلویزیون رو شمید پای تلویزیون، این هم کنار اونها خب می شست کنار برادر. بعد مثلا یه سال رو می بشتون شاید بیشتر نبود، دیدن برادرش خواه میشن مثلا تلویزیون رو خاموش میکنن یا مثلا کانال رو عوض میکنن. این بچه یه سال و نیمه غور میزد یه چرا فهمیدن این از این سن داره تأثیر میپذیره. خب حالا فکر کنید ما بچه های کوچولو رو بچه مثلا 2-3 ساله رو میشونیم پای تلویزیون چی نشونش بدیم؟ جذابترین برنامه برای بچه ها چیه؟ فیلم های کارتون. خب حالا فیلم های کارتون رو نگاه کنید، همه بالای 95% فیلم های کارتون خشونته، یا جنگ های فضایی موشک میزنن به هم منفجر میکنن از بین میبرن، اینا چیزه. یا یه تر دیگه از اینا اصلا کارتون های پولیسیه، مثلا اون کارتون گلده دیگه ایتی رو بله کارتون های پولیسی، جلبه های قهر نمیدم هم دیگه هم دیگه خشونت اینا رو به بچه نشون. بعضی از کارتون های دیگه که اصلا کارتون های کابویه، مثلا نمیدم چیه لوک خوشان شیشتون بند میزنه تا تفتیم. یعنی جلوه های خشونت رو از اون سن داریم نشونه بچه هم دیم. حتی فیلم های کارتونی، سریال های کارتونی که تم اصلیش هم ظاهرا خشونت نیست، تم اصلیش مثلا جبه عاطفی داره، مثلا این بچه هایی که دنبال پدرشون میگردن، دنبال مادرشون میگردن، از اینها خانم حنا مثلا ظاهر داستان عاطفیه، یه بچه داره دنبال مادرش میگرده، اما شما نگاه کنید تو هر بار که این از قسمت های این مجموعه های کارتونی رو نشون میده یه جلوه تبهکاری و خشونت توش هست. یعنی یه آدم بدی پیدا میشه، قصد آزار و اذیت داره، یا مثلا افراد اذیت میکنن. مثلا هر چی نگاه کنیم مثلا دیگر مثلا کارتون هایی که دیگه از این قمارم اومده بیرون، تام و جری مثلا. و تام و جری تمام جذابیت این کارتون به چیه؟ به اینه که این مثلا موشه جد این گربه ها در بیاره، گربه هم بیاره زیر میشردن نه بیاره ارگرد کنه. این بچه رو نشوند این پای کارتون زیر رجبار جلوه های خوشونه، بی امان داریم جلوه خوشونه هست میشوند. خب بچه درونسه به شدت الگو پذیره، از اینا الگو برمیداره. یه تام و جنری که میبینه میفهمه اگه میخواد بچه شیرین و جالبی باشه باید چکار کنه؟ باید جزء دیگران رو در دیگران هم دیگران. خب حالا این که آغاز با همین کارتون ها جلوه های خوشونت شروع میکنید و میرسید به چی؟ میرسید بیاد به سنی که این بچه دیگه میتونه حالا سریال های تلویزیونی رو بفهمه و برنامه های دیگه. خب تو اون گفتم جز خوشونت مونده دیگه. حالا تلویزیون قبل تلویزیون که آب سینما تو قبل جلوه کامل نفس اموره بشر رو به عرصه ظهور گذاشته. یعنی اصل اونهایی بخش در حال محور شدن نفس اموره بشر بود دیگه. نفس اماره بشر از دو جنبه تشکیل شده، یکی شهوات، یکی غضبه. لذا شما تو سینما، تو تلویزیون، تو تئاتر، تو تبلیغات هنری غرب هر دو رو می‌بینید. یه سری فیلم‌های به شدت سکسی و در واقع فیلم‌های ارضا کننده شهوات و تحریک کننده شهوات، یه سری هم فیلم‌های توقعی و جنایت و قتل و کشتار هستن. حالا تو ایران به حکومت مذهبی سر کار و مدعی و هر حال پایبندی به ارزش های اخلاقی است، لذا یه روی جنبه های مثلا سیس و اینها رو گرفته تو رسانه های رسمی. اما اتفاق تلخی افتاده. یعنی چی؟ یعنی اولا اون جنبه های خشونت رو خطرناک بودنش رو درک نکردن، لذا هست اونها رو بهش فکر نکردن. این یه دومی که اون 50% سیس رو که حذف کردن برنامه خالی شده باز با جلوه های خشونت خوش کرد. ولی زن هم تراکم جلوه های خشونت در تلویزیون ما وحشتناک. گفتم غالب سریال های تلویزیونی الان سریال های خشونت دارن، یا سریال های پلیسی و امثال اینا، یا سریال های کابوی و نمیدونم مثل شهر مرزی و شبیه اینا که خودی اونا خشونت خیلی سریعتر بیمرده تره. غالب سریال های تلویزیونی بکنید آدمی که از صبح تا شب میشینه پای تلویزیون، صد تا وقت، 200 تا وقت میبینه، ده ها صد ها جلوه دیگر آزاری، خشونت، خودکاری، نمیدونم تبهکاری، امثال این رو میبینه، خب این روح تاثیر میبره، زاده روح عوض میشه، حالت تنگیش رو از دست میده، دیگه این معتاد میشه به جلوه های خشونت. شاید احساس نکنید شما حتی تو برنامه های غیر اینا اصلا سلیقه بشر رفته سراغ جلوه های خشونت. این شما الان تو ورزش نگاه کنید، بین رشته های مختلف ورزش الان پربیننده ترین و پرطرفدار ترین ورزش کدومه؟ فوتبال پربیننده ترین و پرمشتری ترین ورزش کدومه؟ حالا تو کشورهای بعد از کشورهای غربی مثلا رگبی و اینا هم هست، اما تو غالب کشورها فوتبال دیگه حرف اول رو داره میزنه. چرا سایر رشته های ورزشی به اندازه فوتبال جذاب نیست؟ این همه ورزش های دست جمعی دیگه اگر خوب نگاه کنید عمیق بشید توش پیدا میکنید. در واقع فوتبال ورزشی که درش در واقع جنگ دو گروه به شکل خیلی بی پرده مشاهده میشه. ورزش ها دو دسته. یه دسته از ورزش ها هستن که رقابت به شکل تلاش برای جلوتر افتادن انجام میشه، مثل ورزش دو. شما تو ورزش دو هیچ وقت پشت پا نمیزنید به دونده دیگه، تلاش میکنید خودتون رو تندتر بدید، درسته؟ یعنی در واقع سبقت گرفتن از دیگران است، نه مانع دویدن دیگران شد. اما در فوتبال در واقع پیروزی شما به قیمت شکست دادن و از پا در آوردن طرف مقابل صورت میگیره. توی فوتبال همچین نکته ای هست و این روح خشونت پسند بشر، ولی تو فوتبال میدونید تو تاریخ ورزش شاید 120 سال عمر داره. خب چرا در گذشته اینقدر فوتبال مورد توجه هم چرا تو دهه اخیر یا مثلا در 15 سال هم در 20 سال اخیر اینقدر فوتبال مورد اقبال وجود تو دنیا قرار داره؟ مال اینه که روحیه بشر روحیه خشونت پسند. بذار دیدید دیگه خود بازی فوتبال که گفتم اصلا تو تمش یه جنگ و از ضربه زدن به طرف مقابله، از این شدیدتر هم میشه گاهی اوقات خود این بازی های فوتبال به خشونت گراییده میشه. میدونید که بازیکن ها چجوری لغت میزنن و همه هم با کله میزنن تو صورت بازیکن دیگه، نمیدونم اینجوری. بعد هم کم کم تماشاگران به هیجان میان از اون بالا قاره آجر رو نمیدونم جعلبی و انصاری هر دو بزنن یا خود هیجانشون بیشتر میشه. حالا تو ایران کمتر اتفاق افتاده ولی کشور خارجی زیاد پیش میاد. بازیکن‌ها اصلا اونقدر هیجان میدن میریزن وسط میدون بازی و میدانن بازیکن‌های تیم دیگر رو داور رو میدونن با هم دیگه در خودش میدونن. چقدر گاهی اوقات پشته میده تو همین وسط زمین بازی تماشاگر ریختن میبینه. یا حالا تو ایران مثلا نمیریزن وسط میدون بازی، بعد از اینکه بازی تموم شد از استادیوم میان بیرون دیگه خوب میبینید خوشونت رو چه جوری بود. اوتا رو آتیش میزنن، شیشه های مغازه ها رو میشکنن، نمیدونم با هم دیگه دعواشون میشه، یقه هم دیگه رو وارد میکنن، هم دیگه رو بغل به پشت میزنن. اینا جلوه خوشونت نیست؟ اینا خوب نشون میده خوشونت رو. یعنی ذائقه بشر اصلا رفته به سمت از اون ورزش هم ورزشایی که تم خوشونت. خب حالا این همه جلوه خشونت رو دیدن، لطافت‌های عاطفی رو نابود می‌کنه و برای فرد دیگه اینکه یه آدم جلوش بکشن یه امر ساده‌ای خواهد شد. وقتی که سرها دیدید یه آدمی که مثلا تا حالت خون ندیده مثلا ریخته بشه، یه دونه مرغ جلوش سر می‌برن، گاهی اوقات هم می‌شکنن. البته شماها ندیده، گذشته از این داستان از شما، ولی نسل‌های قبل از شما اینجوری بودن. چون شما ها اینقدر از دوران طفولیت این جلوه‌های خشونت رو دیدید که دیگه براتون اینا محبه نیست. ولی صاحب قدیما واقعا اینجوری بود، یه مرغ جلوش سر بریدن حالش به هم نخورد، اصلا از حال طبیعی خارج شد. اما خب جلوی همین آدم اگه 10 بار 100 بار مرغ سر بورید، یه کم کم یه گاو هم سر بوری اصلا تعبیر میشه. خب آدمی که این همه جلوه‌های خشونت رو از 2 سالگی دیده تا رسیده مثلا به 20 و چند سالگی، خب این دیگه اون لطافت های عاطفیش از بین رفته. دیگه جلوش هم یه آدم سر ببوری تحریک کنه. تا اینجا تلویزیون از اینجا به بعد رو در واقع تو مسیر خشونت چی به عهده داره؟ بازی های کامپیوتری. خب بازی های کامپیوتری میدونید اونم بالای 90% تم بازی های کامپیوتری خشونت دیگه، یا جنگ های فضایی یا نمیدونم تیر اندازی یا کشتی گرفتن یا نمیدونم یا زدن. بالاخره جلوه های متنوع خشونت بازی های کامپیوتری که به اصلی بازی های کامپیوتری. خب تا دیروز این فقط تماشاچی صحنه خشونت بود، از این روز پای کامپیوتر میشینه خودش میشه بازیگر صحنه خشونت. یعنی دست شما و سر یارو یه نمیدونم دکمه کامپیوتر نشسته تق 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 آدم میکشه. یعنی این سیمیلاتور جنایت دیگه، تمرین آدم کشتن، تمرین خشونت اعمال کردن. خب قدم سوم میشه چی؟ قدم سوم میشه دیگه عملا از ته دست بگیر میاد تو خیابون آدم. یعنی این یه مسیری است که این جلوه ها طرف رو به اعمال خشونت میکشه. بذار شما میبینید هیچ وقت تاریخ بشر خشونت تا این حد فراگیر نبود و این حد سن خشونت پایین بود. الان تو دنیا خشونت بسیار فراگیر شده و سن خشونت هم بسیار اومده پایین. خب اینکه مثلا تو امریکا شما میبینید یه بچه دوره راهنمایی اصلاحی خودکار با خودش برمیداره میره تو مدرسه، یه خود معلمه روشو زیاد کنم که چرا مرش ننوشتی ده میکنه معلمه رو میکشه. یا نمیدونم با بچه های همکلاسیش دعواش میشه، رگبار میبنده 30 تا بچه رو ردیف میکنه روزه. بچه تو این سن باید اوج عاطفه باشه. چی اینو به این زندان همین جلوه ها؟ این حرفی که میزنم اتفاقا مطالعات دقیقی شد بعد از اینکه موارد متعدد این جنایت های کودکان اتفاق افتاد. خود فرماشناس های اجتماعی و جامعه شناس ها و متخصصین تعلیم تربیت تو امریکا مطالعات جدی کردن این قضیه و به همین نتیجه رسیدن که حرف اول رو در خشونت در کودکان همین جلوه های خشونتی که رسانه ها نشون میدن و بعدم بازی های کامپیوتری نشون میدن در تاثیر گذاشت. الان ببینید تعلق تو همین کلاس شما نگاه بکنید، همه شما ها به نحوی روحیه کم‌حوصلگی، پرخاشگری، زود عصبانی شدن، زود تکیه به قدرت کردن برای اینکه حرف خودتون پیش ببرید غالبا دارید. چرا؟ چون از کودکی پای همین جلوه های خشونت یا خودتون رو خوب میشناسید. الان جوانا تحمل ندارن، خیلی زود عصبانی میشن، زود داد میزنن، زود قهر میکنن، زود در اتاقشون رو به هم میکوبن، میرن تو اتاقشون از پدر و مادر و همه در واقع میبرن. اینها رو که میبینید دیگه. خب این حالا چیه؟ یا حالا یا جلوه های خشونت علنی تر که نمیدونم میبینید یا حالا آیا حالا چجوری تو خیابونا بعد از همین بازی های فوتبال اینا نشون داده میشد، اینا خیلی گسترده است، خیلی گسترده، یعنی آسیب پذیری بسیار گسترده. و نمیدونم باور مسئولین صدا و سیما چقدر به این قضایی ها جدی فکر چه بلایی داره به سر جامعه میاد با همین برنامه های صدا و سیما، چه آسیب های جدی داره جامعه میبینه. مقوله خشونت یه مقوله بسیار دقیق و ظریفه. تو این 3-4 سال اخیر بیشتر تبدیل شد به یه حربه سیاسی برای اینکه رقیب رو از میدون در کمتر قضیه رو به شکل علمی بررسی کردن و میشه یابی کردن که اصلا خشونت چیه و علل و عوامل کشیده شدن جامعه به سمت روحیه خشونت چی بوده. اینا نپرداختن، بیشتر پشت به هم دیگه دادن. وقت عجیب این بود، من خود دنبال میکردم این بحث های خشونت و جرایت، میدیدم دیدم اون کسی که علیه خشونت داره شعار میده خود اون مقاله بسیار خشه، چون خشونت فقط مشی نیست که خشونه کسی بزنه، ادبیات هم میتونه ادبیات خشونت باشه. یعنی همون مقاله که علیه خشونت نوشته شده بود خودش یکی از جلوه های خشونت. یعنی خشونت یک پدیده فراگیره تو جامعه، آسیب های وحشتناکی زده تلویزیون. نمیدونم واقعا اصلا چقدر فکر میشه روی این قضایی ها، چه بلایی داره به سر جامعه. نمیگیم نده، کارتون بده، فیلم بده، سریال بده. خانم محترم، میگم کارتون و فیلم و سریال، خود شما میدونید دیگه، یه پیام داریم، یک ابزار انتقال پیام داریم و یک مخاطب پیام. قالب‌هایی مثل سریال، مثل کارتون، اینا در واقع ابزارهای انتقال یه پیام هست. اون پیامی که به وسیله این میخواید منتقل کنید رو من دارم روش بحث میکنم. میگم چرا پیام خشونت باشه؟ چرا پیام انسانیت نباشه؟ چرا پیام حیوانیت باشه؟ پیام انحطاط باشه؟ چرا پیام تعالی نباشه؟ همه اینا تلویزیون چیز خوبی است به عنوان این ابزار، اما با این ابزار چه فرهنگی رو ترویج کنیم؟ چه روحیاتی رو به جامعه بدیم؟
خب چرا
حالا
تلویزیون
نتونست این دیستا پس ما رو جذب کنه؟ عزیز من دارم همین ادعا، تلویزیون شما رو جذب کرده، اون در تلویزیون شما رو جذب به بدیه ها کرده. شما امروز ممکنه تلویزیون رو خاموش کردید، ولی یقین دارم از دو سالگی که پای کارتون نشستی تا خیلی مدت تلویزیون نگاه می‌کنید. تلویزیون کارش رو شما کرد، الان دیگه شما در یک اشتهای خاصی پیدا کردید که دیگه این جلوه های خشونت تلویزیون هم شما رو ارضا نمی کنه. دنبال این هستی که با ماهواره جلوه های خشنده پیدا کنید، تو اینترنت جلوه های خشنده پیدا کنید، یا جلوه های از سکس رو نمیدونم که دیگه این تلویزیون نشون نمیده اونا رو پیدا کنید توی جایی با ماهواره سرای دیگه. در واقع این به معنی نیست که تلویزیون رو شما اثر نگذاشته، تلویزیون شما رو آماده کرد برای یه همچین چیزی که امروز جامعه نمیده. آسیب های وحشتناکی زده تلویزیون، یکی از آسیبایی که مثلا تلویزیون زده از بین بردن فرهنگ گفتگو تو محیط خانواده. تلویزیون فرصت گفتگو رو گرفته دیگه، شما ببینید از بچه کوچولو تا بزرگ، حالا کشورهای خارجی که امکانات رفاهی بیشتره، هر کدوم از اعضای خانواده دور تا خودش تلویزیون خودش رو داره تماشا میکنه. حالا تو ایران اونقدر امکانات نیست، یه تلویزیون تو خونه هست، همه اعضای خانواده از نظر فیزیکی کنار هم نشستن، اما همه دور زدن به گفتگوی بینشون نیست. اگه یکیشون هم بخواد شروع کنه به صحبت بدره، بخواد دو کلمه بگه، ها بچه ها میگن آجا برو خدای لحظه ساکت ببینیم چی بشون، نمیذارن گفتگو تحتی مثلا فضای رو. لذا الان ببینید خود شما ها نگاه کنید دیگه، چقدر روان گفتگوی شما با پدر مادرات، چقدر اصلا فرهنگ گفتگو داخل خانواده ها متاسفانه خیلی. چرا؟ چون اصلا گفتگو شروع نشد تو خانواده ها، تلویزیون فرصت نداد که اعضای خانواده بشینن با هم دیگه حرف بزنن. الان بحث گفتمان و گفتگوی تمدن ها و یه حرفا که بهش میزنیم، خب واقعا تو هم جامعه خودمون چقدر گفتگو برقراره که میخوایم حالا اینو منتقلش کنیم بین جامعه خودمون با بقیه تمدن ها. جامعه خودمون فرهنگ گفتگو وجود داره، حوصله شنیدن حرف دیگران رو داریم، آداب گفتگو کردن رو تمرین کردیم، مهارت داریم درش. نه، از آغاز امکان نداره تلویزیون تو خانواده ها گفتگو آغاز بشه، اصلا تا با هم تمرین کنن مسلط بشن به صورت یک فرهنگ در واقع رایج بشه بین این فرهنگ. این یکی از آسیب بود. یکی از آسیب های دیگه تلویزیون انقطاع فرهنگیه که تو جامعه ما ایجاد کرده. الان نسل شما ها بسیار غریبه نسبت به اون فرهنگ بومی گذشته جامعه، بسیار بریم. چرا؟ اون همین گفتگوه نبود تو محیط خانواده، چون بودید قسمت عمده ای از فرهنگ جامعه از طریق نقل سینه به سینه مطالب از نسل‌های گذشته برای نسل‌های جدید اتفاق افتاد. فقط ما مثلا همین فصل زمستون که میشد تو خونه ها یه کرسی میذاشتن، همه اعضای خانواده دورش میشستن، پدر بزرگ و مادر بزرگ بودن، پدر مادر بودن، بچه ها بودن، نوه ها بودن، شب حالا شبای دورانی زمستون میشستن تا هم دیگه شب نشینی میکردن، گفتگو میکردن، پدر بزرگی از بچگی هاش تعریف میکرد، میدوندن پدره میگفت، مادره میگفت، بچه ها میگفتن، نگاه ها میگفتن. در واقع اون فرهنگ، آداب، سنن، ارزش ها، اینها منتقل میشد به نسل بعد. اون یه اتفاق نگذاشت تلویزیون بیاد جا شد. حالا شما ها کی نشستید این حرفا رو بشنوید از پدر مادرتون؟ این نسل کاملا بیگانه است نسبت به فرهنگ بومی جامعه خود. بیشتر فرهنگ غرب رو میشناسه تا فرهنگ بومی جامعه خود. چرا؟ چون فرهنگ غرب در حال به همین کارتون ها، فیلم های سینمایی، نمیدونم سریال ها و امثال اینا کاملا منتقل شده. اما فرهنگ ایرانی کجا منتقل شده؟ لذا الان ببینید یک در واقع شکاف عمیق فرهنگی بین نسل شما و پدر مادراتون اگر یه خود سرمیشون بالا باشه اصلا هم دیگر درک نمی کنه. فرهنگ مشترکی وجود نداره بین این دو نسل. تلویزیون رد فرازه مانع شد. خیلی دیگه میگم بری جلو مثلا فرهنگ کتابخونی رو تلویزیون گرفت، آدم ها رو سهل طلب کرده، عادت کردن از بچگی که بیشتر ببینند و بشنند، خوندن و تفکر کردن کار سختی شد. بذار ببینید چقدر کمه کتاب خونی تو جامعه ایران، بسیار کمه، چون فرصتی نگذاشتن برای اینکه افراد بشینن سر کتاب. آدم ها در اتاقشون که وارد میشن قبل اینکه کلید چراغ اتاق رو بزنن در واقع کلید تلویزیون رو میزنن، تلویزیون رو روشن میکنن. امکان یعنی فضای خالی باقی نکرد، نه برای گفتگو کردن، نه برای با فرهنگ نسل‌های قبل آشنا شدن، نه برای اندیشیدن، مطالعه کردن، تفکر کردن. همه اینا رو گرفته، همه رو گرفته به شکل وحشت. اصلا الگوی کردن این تلویزیون ما داره ها هیچ ربطی به فرهنگ اسلام نداره. یعنی تلویزیون بعد از انقلاب اصلا نشستن یه تعریف مجدد کنن. این دانشگاه ها دیگه، همین دانشگاه هایی که الان ما داریم هیچ ربطی به فرهنگ اسلامی نداره. این همون دانشگاه های غرب، این که ما نمیدونم دوباره معارف گذاشتیم، دوباره اخلاق گذاشتیم، نمیدونم متون اسلامی گذاشتیم، فکر نکنیم این دانشگاه اسلامی شد. باید این دانشگاه همون دانشگاهی که رضا خان از غرب کپی کرده آورد تو ایران و قبل از انقلاب هم در جریان بود کارش، بعد از پیروزی انقلاب هم یکی دو سال تعطیل بود به اسم انقلاب فرهنگی و بعدش هم نمیدونم در دوازده باید دروس تاریخ و معارف و اخلاق و اینا گذاشتن و فکر کردن دانشگاه اسلامی. هیچ وقت اسلامی نشد. دلیلش هم روشنه دیگه. بهترین فاکتور برای که بفهمیم اسلامی شد یا نه مقایسه کنیم ورودی های به دانشگاه با خروجی ها. ببینید ورودی ها مقیدترن به اخلاقیات، به معنویات، به تقوا، به نمیدونم دیانه، یا خروجی ها. متاسفانه الان مقایسه این نتیجه تلخی رو به ما نشون. یعنی بچه ها وقتی میان تو دانشگاه متدینتر، متخلفتر، معنویتر نمیشون. عکس این اتفاق درصد بالایی از دانشگاه از اون میزان ارزش های اخلاقی و معنوی تو وجودشون کاسته میشه در طول دوران تحصیل، علیرغم این درس های اخلاق و معارف و امثال اینا. یه مشکلات بنیادی داره دانشگاه، اون مشکلات رو نشستن یعنی اصلا نیومدن یک باز تعریف کنن از دانشگاه. تو فرهنگ اسلامی بودن دانشگاه در فرهنگ اسلامی اصلا معنیش چیه، چه مختصات و ویژگی هایی داره، بعد یه دانشگاه رو اون مختصات و ویژگی ها سازمان بدن سازمان نکردن. این کار رو بکردن به چهار تا واحد دروس اسلامی گذاشتن، دانشگاه غربی تبدیل میشه به دانشگاه اسلامی. نه خیلی، دانشگاه همون دانشگاه غربی با همون کارکرده که غرب داره، اینجا با همون کارکرده داره. خب تلویزیون هم همینطور، تلویزیون هم تعریف مجدد نشد. نمیدونم سرود شاهنشاهی رو برداشتن سرود جمهوری اسلامی گذاشتن اولش رو، بعد اینجا تا آقای اولش میخونن و فکر کنن تلویزیون اینجوری شد تلویزیون اسلام. واقعا نشد. هیچ ربطی به فرهنگ اسلامی از همه قواره که اصلا تلویزیون میده به زندگی یه آدم این چه رفتی داره به برنامه زندگی یک انسان مثلا؟ مقایسه کنید دیگه. یه آدمی که مثلا تا سه بعد از شب نشسته پای تلویزیون نمیدونم فیلم سینمایی دیده یا نمیدونم مسابقه نمیدونم ورزشی دیده یا امثال اینا، این آدم آدم نماز شب خونه؟ این نماز صبحش هم اعزاز این لنگه دور پا میشه. این قواره قواره زندگی یه آدم مسلمون نیست که تلویزیون دیده. یا مثلا خب من یادم که 5-6 سالم بود،
خدا رحمت کنه مرحوم پدرم، خب کارمند دولت مسئول فیزی اداره بود. این تعدیل که میشد دورانی مدت اداره ساعت 2-3 بعد از ظهر میرسید خونه، خب یه استراحتی میکرد، نهاری میخوند، استراحتی میکرد، روزنامه میخوند. نزدیکای مغرب که میشد بلند میشد، وضو میگرفت، یه عبایی هم داشت میداخت رو دوشش و دست من پسر 5-6 ساله خودش رو میگرفت و خودش میبرد مسجد. خب ما از 5-6 سالگی مسجد دیدیم، نماز جماعت دیدیم، در واقع فضاها و مراسم مذهبی رو دیدیم و آشنا شدیم با اینا. الان یه چیزی امکان پذیره، تلویزیون برمیده مثلا یه سریال گرداب، یه فیلم گرداب، یه چیزی رو پخش میکنه، یه اون وسطش قطع میکنه، گوینده تلویزیون بیاد پشت دوربین رو میگه خب بینندگان عزیز یا مثلا بچه های عزیز به وقت نمیدونم ملکوتی اذان مغرب نزدیک شدید، حالا چند دقیقه گوش به تلاوت قرآن میدیم و بعدا اذان مغرب پخش میشه. مال بچه ای که تا نصف این سریال یا فیلم رو دیده تشنه اینه که بدونه حالا چی میشه آخره، این بچه رو میشه دست میگیره برداشت خودش مسجد دیگه امکان
پذیره. یعنی
تلویزیون
اجازه داره که
نباید این برنامه ها
باشه؟
حالا میگم براتون اصلا باید بشینیم رسالت تلویزیون رو نریم.
چون ببخشید اگه من اینطور استعمال کردم که اگه تلویزیون، من فکر میکنم باید داشته باشه این برنامه، من البته فکر میکنم
چه برنامه ای بود؟ همین که مثلا بچه‌ها اذان
مثلا سریالو داشته باشه، کار خیر دین میشه که اذان رو نذاره وسطش قطع نکرد.
خب حالا من خانم
باشه،
خانم محترم،
فکر کردم که این تمام زندگی
من میشه
نماز
رو
این باید باشه، نماز عبادت
هم سر
جای خود
وقتی این
خسته کننده میشه،
یعنی نماز رو باید تعطیل کنیم. حالا من سوالم از شما اینه، نصف سریال زمان پخش شد گوش کنیم، من نه حالا نمونه که داشتم میگفتم، حالا بذارید تا بگم اونا رو هم میگم براتون. اینکه ما یه برنامه رو جوری تنظیم کنیم که نصف یه برنامه جزا قبل از اذان پخش بشه و از اون درست برسه به وسط این برنامه، خب این یعنی چی؟ یعنی دیگه میشه طرف رو بلند کرد از سر تلویزیون بردش سر نماز، هم کنارم دو تا آیه قرآن پخش میکنه و اذان مغرب پخش میشه، دوباره گوینده میاد پشت دوربین رو میگه خب بینندگان عزیز با آرزوی قبولی تئاتر عبادتتون که من شاخ در میارم که خدای این تئاتر عبادت ما کی انجام دادیم، از این جنگ الان تموم شد، با آرزوی قبولی تئاتر عبادتتون حالا به ادامه سریال توجه بفرمایید. شما رو خدا این بازی نیست. من میگم تو این اذان میگه نگو حی علی الصلاه، حی علی الصلاه یعنی چی؟ یعنی بودو برو سر نماز، خب بودو برو سر نماز تا به ادامه سریال توجه بفرمایید چه سلبیتی داره. اما اگر یه مدیر عاقل فهمیده تلویزیون بود برنامه این سریال جوری شروعش رو تنظیم میکرد که 10 دقیقه قبل از اذان این سریال تموم بشه، تو این 10 دقیقه هم در واقع شما فرصت داشتی باشی بری وضو بگیری آماده بشی برای نماز، اذان رو هم که میگفتن بعد از اذان هم یه رو نیم ساعت اصلا هیچ برنامه پخش نمیکرد تلویزیون، بعد میشد برنامه برای اینکه مردم بلند شد برن عبادتشون رو بکنن، بعدم برنامه بعدی رو نیم ساعت بعد از اون شروع میکرد پخش کردن. اون وقتی که شما رو مجبور نمیکرد اینکه نماز دوم بخونید یا اینکه بگید من اصلا مسجد برو نیستم. من میدونم شما مسجد برو نیستین، میگم همین بلا رو به سر شما تلویزیون آورد، چون مادر شما ممکنه مسجد برو بود اما زورش به شما نرسید که فیلم رو که تفصیلا نداشتید، شما یه بچه بودید به من سن 5-6 سال بود، بچه 5-6 ساله که دیگه مکلف نیست که، ولی بچه 5-6 ساله آماده الگو گرفتنه. اگر اون روز شما در شما داشت میرفت مسجد تلویزیون شما رو اینجوری میخوب نکرده بود که نصف یه فیلم رو نشون داده بود نصف دیگه شو بخواست بعد از اون پخش کنه، شما به راحتی همراه این مادر میرفتی به مسجد، مسجد رو میدیدی، آشنا میشدی، علاقه‌مند میشدی، امروز یه خانم مسجد برو بودی شما. اما تلویزیون بلایی به سر شما آورد که امروز به صراحت میگم من مسجد برو نیستم. من میگم این جلوه تکنولوژی باید بیاد تو فرهنگ تعریف بشه، که تکنولوژی که الان ما داریم تو فرهنگ غربی تعریف شده با همون داره ادامه پیدا میکنه. من میگم تلویزیون نیاز به یک باز تعریف داشت، باید تعریف مجددی از تلویزیون میشه، باید ببینیم مثلا تلویزیون باید 24 ساعته برنامه داشته باشه یا نه، تو فرهنگ اسلامی باید داشته باشه، این باید بکن آیا نیاز هست؟ یعنی اونجوری که تو خود جامعه غربی تلویزیون 24 ساعت برنامه پخش کنه تو جامعه ما باید باشه؟ خب این باید تفکر کرد بود.
از کجا که باید باشه؟ اگر انسان نیاز به وقت مطالعه داره، اگر انسان نیاز به وقت اندیشیدن داره، اگر انسان نیاز به وقت گفتگو کردن در محیط خانواده داره، اگر انسان نیاز به عبادت کردن داره، آیا همه این وقت‌ها رو ما اجازه بدیم تلویزیون بیاد بی‌رحمانه اشغال بکنه و همه این فرصت‌های کارهای ضروری رشد شخصیت انسانی رو از انسان سلب بکنه؟ این کاری که الان تلویزیون داره می‌کنه عملاً خب اینا جای تفکر کردن داره، جای اندیشیدن داره. خب اینجا از نظر در واقع برنامه زمان‌بندی تلویزیون که اینا رو باید نشست فکر کرد، چند ساعت برنامه، تو چه مواقعی برنامه پخش بشه، این یه بحث. بحث دیگه هم نوع برنامه کارهای تلویزیون الزاماً باید جلوه های خشونت رو با این تراکم ترویج کنه تو جامعه. خب من میگم نه تو ایران، تو غرب هم متفکران، جامعه شناسان، روانشناسای اجتماعی اصلا رفتن بررسی کردن به همین نتیجه رسیدن، رسیدن تلویزیون عمومی فساد است در گسترش خشونت. خب آیا ما این ابزار تکنولوژیک رو در خدمت گسترش خشونت و قساوت میخواییم به کار ببریم، بشر رو معتاد رو خشونت کنیم، یا میخواییم به قول امام تلویزیون برای ما یه دانشگاه عمومی باشه؟ خب هم حرف دانشگاه عمومی کی کار کرد؟ یه جمله‌ای بود به در دیوارا نوشتن بعدم خاک شد. کی نشست فکر کنه؟ یا بحث اسلامی شدن دانشگاه ها؟ خب کی نشست فکر کرد؟ اصلا فراموش شد بحث اسلامی شدن دانشگاه. کی نشست فکر کنه که دانشگاه در اسلام جایگاهش کجاست؟ تعریفش چیه؟ مشخص نمیگیم دانشگاه تعطیل بشه، نمیگیم در تلویزیون رو ببندیم، ولی میگن دانشگاه یه تعریف دیگری غیر تعریف غرب داره تو جامعه اسلام. اون تعریف رو کی نشست پیدا کنه و تعریف بکنه و متناسب با اون تعریف هدف گذاری کنه، سازماندهی کنه؟ من دارم میگم ماهایی که مدیران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه هستیم متاسفانه توانایی نداشتیم، بعد عمل کردیم، ثمرات بر عمل کردنمون رو الان تو جامعه داریم میبینیم. یعنی وضعیت فرهنگی امروز جامعه ما وضعیت مطلوبی نیست و این نسل نسل همین انقلاب، یعنی بچه هایی هستن که بعد از روز انقلاب متولد شدن، پس محصول در واقع کارهای فرهنگی خود این نظام. این نشون میده کارهای فرهنگی خود این نظام ایراد داشته، ضعف داشته. و حالا اصلا تو کل نظام الان تلویزیونمون، نمیدونم آموزش پرورشمون، آموزش عالیمون، خب اینا تو سیستم قانونی کشور دارن مسئولیتشون شکل میگیرن. ولی خب میگم چقدر اینا آدم های توانمندی بودن برای که این مسئله رو بهش بیاندیشن و راه حل پیدا کنن؟ متاسفانه خیلی کم. سالهای اول یک کم و پیش یه حرف میزدن در روش دیگه کم کم حرفش هم متوقف شد، حرفش هم متوقف شد. این بحث اسلامی شدن دانشگاه الان سه چهار سال و چهار پنج سال دیگه اصلا پروندهش بسته شد، یعنی پرونده بسته شد اصلا. کیه دیگه فکر کنه اصلا به این مسئله؟ در حالی که حرفای بسیار عمیق تو زمینه دانشگاه وجود داره، بحثای بسیار جدی، ولی پرونده‌اش بسته شد. اون ستاد حالا میگم ستاد ضعیفی بود، ولی شروع کرده بود به عمل، به یه سری سرپرستا رو دادن، به یه سری پژوهشگر در واقع پروژه‌های تحقیقاتی دادن، شروع کرده بود یه کلکتی بکنه برای اینکه این مسئله رو بهش بپردازه. حالا توانمندم نبود اون ستاد، ولی الان دیگه اصلا کل مقوله بسته شد. دیگه الان کسی بحث اسلامی شدن دانشگاه، اینکه دانشگاه اسلامی چه مختصاتی داره، تو فرهنگ اسلامی جایگاه دانشگاه چیه، رسالتش چیه، اصلا این بحث دیگه پروندهش بسته شد برای حالا تا کی خدا بوده. ببخشید،
حرف دانشگاه اسلامی که مطرح شده با استقبال عموم مواجه شده تو جامعه؟
عموم خودشون محصولات همین دانشگاه هست، محصولات همین صدا و سیما، یعنی افکار عمومی جامعه رو همین ها داره میسازه دیگه، جریان اطلاعات دیگه.
اگه وقتی
تو تحقیق
میشه
و
مردم حساسیت رو نشون
نمیده،
چرا این دانشگاه؟
نه خیلی میمونه که الان برم یه نه حساسیت نشون نمیده، مثل این میمونه که شما برید یه بخش تخصصی یه کارخونه رو تعطیل کنی، مردمی که تو بیرون میان کار از این کارخونه میخرن که نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته. که کی میفهمه؟ مثلا وزارت بهداشت درمانی که میاد محصولات، یا مثلا سازمان استانداردی که میاد محصولات رو کنترل کیفی میکنه، اون میفهمه چه اتفاقی افتاده تو محصولات این کارخونه. مردم عمومی که میان که نمیفهمن. که الان مشکل ما اینه، مسائل کاملا تخصصی رو میخوایم با افکار عمومی در واقع بسنجیم. میگیم آقا مرضی این چیه؟ میگن خب رأی بگیریم ببینیم مرضیش چی باشه، آنفولانزا باشه بهتر یا سرطان. خب با رأی همه چیز حل نمیشه. مسائل تخصصی، مسائل پیچیده فرهنگی رو باید به کارشناسای فرهنگی داد تا اونا روش فکر کنن. تا اونا مغزلیابی کنن به افکار عمومی ارائه کردن مسائل تخصصی هنر نیست که یه بحث تخصصی رو به یه بحث عوامانه تبدیل کرده. این هنر نیست که این کار رو بکنه. مسائل تخصصی در توان متخصصین بحث کردنش. یعنی شما الان دکترهای در واقع رشته های آموزش پرورش در واقع تعلیم و تربیت اینا رو اعتبارشون بکنید، بعد به اینا بگید آقا برید راجع به معضلات دانشگاه ما فکر کنید، ببینید دانشگاه ما چه مشکلاتی داره، چه ناکارآمدی هایی در دانشگاه ما هست، چرا فارغ التحصیل دانشگاه ما نه در عرصه کار آدم های مبلدی نه در عرصه زندگی آدم های در واقع قوی هستن، چرا این اتفاق افتاده؟ اون وقت میبینید که اونها میتونن مشکلات رو پیدا کنن. هنر نیست میگم ما در برابر یه سری از واقعیت ها موضع در واقع سیاسی بگیریم. واقعیت ها چه روزنامه ها چند جلسه قبل بود چه نمیتونم تلویزیون که امروز داریم نردش میکنیم، اینا رو اگر از اشل بحث سیاسی بیرونش بیاریم امید این هست که بشه راه حل واقعی براش پیدا کرد. و الا تا روزی که یه کسی طرفدار نمیدونم جناح راست تا میگن تلویزیون ادراره بهش برمیاد، یکی دیدم در طرفدار جناح چپ تا میگن روزنامه های ادراره بهش برمیخوره، خب اینجوری نمیشه مشکلات جامعه رو حل کرد. باید در واقع جدا کرد بحث های تخصصی جامعه رو از مسائل سیاسی تا بتونیم درمانش کنیم، و الا همش رو به ابتذال میریم، رو به عوامیگری میریم و کیفیت کارهامون هی افت بیشتر میکنه. با شکل مار کشیدن بیشتر میشه مردم رو جلب کرد، دقت میکنید با بحث های عوامانه بیشتر میشه مردم رو جلب کرد. هنر نیست که آدم، این خدمتی به جامعه نیست که بحث های عوامانه مطرح کنه، شعارهای عوامانه بده و جبهی ایجاد کنه که متخصصین جرأت حرف زدن نداشته باشه. در حال من اصراری ندارم، گفتم من نه ضد نمیدونم تلویزیون و مدیر عاملش هستم، نه ضد نمیدونم روزنامه و کارگردانشون هستم، من از دیدگاه اخلاقی خودم، دیدگاه انسانی خودم نگاه میکنم به اینا و حرفم رو میزنم. حالا شما به عنوان آدمهای صاحب اختیار حرفم رو میشنوید، تفکر کردید دیدید حرف درسته، منطقتون میگه که ببرید، تفکر نکردید خوش کردید به خودتون جفا کردید، تفکرم کردید و دیدید درست نیست منطقتون میگه نه فهمید بحث رو این رو عرضی کردم که عواطف انسانی با این جلوه های فرهنگی هم به شدت آسیب میبینه و از ها در خب ثمرش هم همینه که امروز تو دنیا میبینید به جلوه های فراوان خشونت چه در سطوح کلانش به شکل جنگ ها و کشتار های بیرحمانه که تو دنیا داره اتفاق میفته. شما ببینید الان چقدر واقعا مردم آمریکا از نظر عاطفی جریحه دار میشن وقتی که میبینن این بمب های ناهار و های گوشه ای امثال اینا روی سر بچه های دو سه ساله افغانی میریزه، اینا رو نابود میکنه، تو سر پیر مردم روی زنان میریزه، چقدر احساس عاطفی بهشون دست میده. خب همونایی که بمبار میریزن آدم هایی به شدت صف پاکی هن، یعنی اصلا ترحم تو وجودش نیست، به راحتی دکمه شلیک بمب رو تو هواپیما فشار میده و این بمب میریزه رو سر این مردم و نابودشون میکنه. هم دیگرانی که به عنوان ملت این مردم هستن و شاهد این صحنه ها هستن و فشار رو دولتشون نمیارن که این کارا رو نکنه، اونها هم از عواطف تولید شده. اینا خسارت هایی که دنیای امروز بود عواطف متحمل شده. بحث اما اگر حرکت عکس بشه، یعنی روی هم قرائض افراط صورت نگیره، در اون حد معقول و معتدلش بیشتر در واقع پیش نره فرد در ارضاء قرائن، هم در جلوه های فرهنگی جلوه های انسانیت و لطافت های روحی و الگوهای رفتارهای انسانی و اخلاقی به انسان ها عرضه بشه، طبیعتا دوباره این عواطف تجمرده تراوت پیدا زنده میشه و عواطف وقتی زنده شد در واقع اون رفتارهای متناسب با او دیگه تو زندگی انسان ها مشاهده در واقع خدمت به خلق، شادی از گشایش در زندگی دیگران، ایثار و فداکاری در حق دیگران لازم. انسان از نظر روانی نیازمند به دوست داشتن و دوست داشته شدن، این یک نیاز روانی در انسان، محتاج به شدت به این آمر. انسانی که عواطف درش قلب شده و نابود شده
این موجودی نیست که دیگه بتونه به دیگران دل ببنده، او فقط خودش رو دوست داره و در خدمت خودش در واقع زندگی میکنه. لذا این نیاز روانی در وجود او ارضا نمیشه و چون نمیشه به شکل عدم تعادل های روحی و بحران های روانی تو زندگی او ظاهر میشه. انسان که عواطف درش اوج میگیره لذائذ جدیدی رو تجربه میکنه تو زندگی، غیر از لذائذی که انسانی که اسیر غرایزه فقط میفهمه. انسان اسیر غرایز جز ارضاء غرایز لذت دیگری تو زندگیش معنا نداره، ولی انسانی که عواطف درش بیدار شده و قوت گرفته در واقع تجربه میکنه لذتهای عاطفی که اصلا برای اون آدم غریزی غیر قابل تصوره، غیر قابل فهم. یعنی وقتی که مثلا این دیگه من به شدت گرسنه بودم، یه ذره بیشتر غذا نداشتم، اما یه بچه مثلا یتیمی رو دیدم که از شدت گرسنگی به خودش میپیچید و اشک میریخت، این ذره غذا رو دادم به او خورد و وقتی خورد یه لبخند رضایتی رو لب این بچه نشست. من از دیدن این لبخند چنان لذت بردم که اگر هزار برابر غذا لذیذتر از این هم خودم میخوردم اون لذت رو نمیبردم. یه حرف برای یه آدم اسیر غرایز اصلا قابل فهم. اون میگه آقای شعر و غزا چیه داری میگه؟ غزا تو بخور خود چه کسیر شد؟ یعنی چی از تماشای لبخند بدستم اون برشه من این همه دستم؟ اصلا قابل فهم نیست. شاید بشه گفت یکی از شاخصهای رشد شخصیت انسانی این است که چند درصد از لذتهای یک انسان لذت عاطفی. هرچه قسمت عمده تر لذتهای انسان لذتهای عاطفی باشه این شخصیت رشد عاطفی، بعد درصد بیشتر لذت‌های غریزی باشه این شخصیت منحرفه. یه جمله ایست منصوب به امیرالمومنین که احتمالا شما هم شنیدید دیگه، درصد فرمودن که انسان‌های کریم از اطعام لذت می‌برن، انسان‌های لعین و بد از طعام لذت می‌برن از خوردن. یعنی هرچه انسان در واقع لذت عاطفی درش عالی‌تر باشه کرامت انسانی او بالاتر، انسان بزرگواره.